أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين جلسه گذشته در ادامه بحث مقارنات نماز به بحث استعاذه پرداختیم. گفتیم که نمازگزار قبل از اینکه شروع کنه به تلاوت قرآن و قرائت قرآن که قرائت سوره حمد است و یک سوره پس از آن، به خدای متعال پناه می‌برد و گفتیم خدای متعال خودش این امر رو فرمود و این ادب رو آموخت به کسانی که میخوان قرآن قرائت کنند. فرمود فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. خدای متعال به پیامبرش داره امر میکنه، که این نکته مهمیه، که حتی تا اون مرتبه بحث پناه بردن به خدا از شیطان مطرح است. تا مرتبه رسول الله که اعظم مرتبه ایست که ممکن به او نائل شده، خدای متعال به پیامبرش می‌فرماید که هنگامی که قرآن می‌خوانی فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، به خدای متعال پناه بیار و پناهنده بشو، خود رو در پناه خدا قرار بده از شیطان رانده شده از درگاه الهی. چرا؟ انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. هر آینه شیطان هیچ سلطه‌ای و تسلطی و قدرت نفوذ و تأثیرگذاری بر کسانی که ایمان آوردند و بر پروردگارشون توکل کردند ندارد. سلطه شیطان بر کسانی است که تن به ولایت شیطان می سپارند و به تحریک او راه شرک و راه جدا شدن از حقیقت توحید رو در پیش می گیرند. به هر حال نماز معراج وصول الالله است، از الصلاة معراج المؤمن، و شیطان قسم خورده که سر راه مستقیم الهی بنشیند. همون موقع که خدای متعال به دلیل تمرد از فرمان سجده بر آدم شیطان رو از درگاه قرب خودش طرد کرد، فرمود فخرج منها فانک رجیم و ان علیک لعنتی الی یوم الدین. همونجا از خدای متعال تقاضا کرد که انذرنی الی یوم یبعثون، به من مهلت بده، من رو نمیران، من رو از بین نبر تا روز قیامت. که اینجا خوب نشان میده که شیطان هم خدایی خدا رو باور دارد، هم به قیامت و روز بعث معتقد است. به خدا گفت که تا روز قیامت به من مهلت بده. خدای متعال هم فرمود که انک من المنذرین، به تو مهلت داده شد، الی یوم الوقت المعلوم، تا روز وقت معین، نفرمود تا روز قیامت. حالا خود این هم نکته‌ای داره، بمانیم. بعد شیطان برگشت و قسم خورد به عزت الهی، گفت در قبال این لطمه‌ای که من از رهگذر سجده نکردن بر آدم خوردم و طرد شدم این گونه، فبما اغویتنی، با بی‌حیایی تمام اغوا رو به خدا نسبت داد، گفت خدایا در قبال این که تو منو گمراه کردی، تو من رو اغوا کردی، که این روحیه شیطانی همینه ها، به جای اینکه تن به مسئولیت خطاهای خود بده اونها رو به خدا نسبت میده، گفت به ما اغویتنی، در قبال اینکه خدایا تو منو اغوا کردی، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، من میرم سر راه مستقیم تو می نشینم، من نمیگذارم بنی آدم راه مستقیم تو رو طی کنم. و اشاره کردم جلسه قبل که صراط مستقیم صراط عبودیت حقه، تو سوره یاسین هست، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. پس راه عبادت صراط مستقیمه و افضل عبادات نمازه، بنابراین شیطان میاد سر راه نماز می نشیند، سر راه نماز گذار می نشیند. این است که باید به خدای متعال از شر شیطان در نماز پناه برد. و گفتیم جلسه قبل این پناه بردنم فقط به گفتن لفظ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و امثال اینها قبل از ورود به سوره حمد نیست. این لفظ حقیقت او باید وجود داشته باشه، و الا بسیاری از افراد عمری اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتند اما همه چیزشون شیطانی بود، افکارشون شیطانی، نیاتشون شیطانی، اخلاقشون شیطانی، سخنشون شیطانی، نگاهاشون شیطانی، رفتارهاشون شیطانی. یک عمر شیطانی زیستند اما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هم میگفتند. پس حقیقت استعاذه این لفظ نیست، حقیقت استعاذه به راستی با همه وجود پناه آوردن به خداست از شر شیطان. و یقینا اگر کسی اینجوری پناه بیاره به خدا، خدای متعال او رو در پناه خودش قرار میده. و اگر خدای متعال ما رو در پناه خیش بپذیره، همه چیزمون اصلاح میشه دیگه. همه اندیشه هامون، نیاتمون، آرزوهامون، عشقمون، سخنمون، نگاهمون، گفتارمون، کردارمون، همه چیزمون خدایی میشود دیگه. آثار شیطان از همه مراتب وجود ما پاک میشه و این لازمه استعاذه است. باید سالک الالله به خودش بفهمانه که اگر نرسیده به مقصد، خدای متعال اینجا مقصر نیست. چون گاهی اوقات افراد گله میکنن خدایا 2 ساله، 5 ساله، 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله من دارم این راه رو میرم اما به جایی نرسیدم. ابراز طلبکاری میکنه، گلایه میکنه از خدا، در حالی که اگه به راستی انسان تأمل بکند میبیند که مشکل از خودشه، یا از قصور و کوتاهی های خودشه، یا از تقصیر و جرم های خودشه. بنابراین اگر همه چیزمون خدایی نشده، اگر همه چیزمون اصلاح نشده، مال اینه که به واقع و با همه وجود پناه به خدا نیاوردیم. جلسه قبل یه مثال زدم خدمتون، عرض کردم یه کسی حالا فرض کنید از یه دشمن خونخاری داره میگریزه، یا از یک حیوان درنده‌ای داره میگریزه و داره پناه میاره به یک فرد قدرتمندی، به یه پناهگاهی، برای اینکه از شر اون دشمن خونخار یا حیوان درنده مسون بمانه. خب اگر این به زبان بگوید که من پناه میبرم از این دشمن یا از اون حیوان به این قلعه، اما در عمل در خلاف جهت قلعه و به سوی اون دشمن و حیوان حرکت کنه، این چه پناه بردنیه؟ چه مسئولیتی رو انتظار داره پیدا کنه؟ چه امنیتی رو او تصور میکنه میتونه باش برسه؟ او داره به کام شیطان میره. کسی که در عمل اطاعت شیطان میکنه اما به زبان میگه به خدا پناه میبرم از شیطان، اگر عمیق و دقیق نگاه کنید، اصلا همین اعوذ بالله من الشیطان الرجیمی هم که داره گفته میشه، این رو هم شیطان داره به زبان او جاری میکنه. ولو در زبان میگه از شیطان به خدا پناه میبرم، اما در عمل گویا از خدا داره پناه میبره به شیطان. ولذا باید حقیقت استعاذه در جان نمازگزار ایجاد بشه و اون حقیقت از درون حالا سر بزنه به زبانش، و در زبان هم قبل از اینکه سوره حمد رو شروع کنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوید. خب استعاذه آدابی داره که از خود آیاتی که راجع به استعاذه تو قرآن کریم هست، از جمله همین آیه‌ای که در ابتدای بحث تلاوت کردم، میشه این ادب‌های پناه بردن به خدا از شیطان رو آموخت. خب خدای متعال بعد از اینکه شیطان گفت که بر صراط مستقیم تو می نشینم و نمی گذارم احدی از بنی آدم این راه رو طی کند مگر بندگان مخلص تو که زور من نمی رسه، گفت و به عزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، قسم خورد به عزت خدا که من همه بنی آدم رو اغوا میکنم، در پاسخ این که توی خدا من شیطان رو اغوا کردی منم همه بنی آدم رو اغوا میکنم. یعنی اون روح جبرگرایانه در واقع توجیه این استکبار و کفر و تمردی که کرد در برابر خدا که داره با همون روحیه نسبت میده اغوا رو به خدا و میگه خدای تو منو اغوا کردی، حالا میگی به تلافی این که تو منو اغوا کردی منم میرم همه بنی آدم رو قسم به عزتت اغوا میکنم، فبه عزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، مگر بندگانی که همه وجودشون خالصه. مخلصین نگفتا، شیطان زورش به مخلصین میرسه، اما خودش اعتراف کرد که زورم به مخلصین نمیرسد. مخلص یعنی کسی که عملش انگیزه غیر خدایی ندارد. مخلص یعنی کسی که در وجودش غیر خدا اصلا نیست. دقت کردین؟ مقام اخلاص با مقام خلوص فرق میکنه. اخلاص مال عمله، خلوص مال وجوده. خالص شدن در واقع هویت انسانی است با همه شؤونات ظاهری و باطنی، غیبی و ظاهری، خالص شدن از غیر خداست. که اون وقت اخلاص عملی از آثار خالص بودن انسانه، این که در کارش هم انگیزه غیر خدایی نداشته باشه. خب البته در آغاز راه سالک الالله باید با اخلاص شروع کند، مقام خلوص در دسترس او نیست، باید با اخلاص شروع کنه، یعنی باید سعی کنه کارهایی رو که انجام میده از انگیزه های غیر خدایی پاک کنه و فقط برای خدا کار بکنه. این شروع راهه. کم کم با استمرار این حقیقت خلوص در قلب سالک ایجاد میشه. تو همون حدیث معروفه که اهل اربعینات به او استناد میکنن که من اخلص لله اربعین صباها جرت ینابی اول حکمت من قلبهی علا لسانه، کسی که اخلاص ببرزد. این اخلاص ببرزد چیه؟ در واقع اخلاص عملیه دیگه. کسی 40 روز اخلاص ببرزد، یعنی برای غیر خدا هیچ کاری نکنه، برای غیر خدا نخورد، برای غیر خدا نگوید، برای غیر خدا سکوت نکند، برای غیر خدا راه نرود، برای غیر خدا نخوابد، برای غیر خدا هیچ کاری نکند، هر چه میکند صرفا برای خدا باشد. اگر کسی 40 روز این اخلاص رو بتواند حفظ بکند و همه چیزش صرف این 40 روز با انگیزه خدایی باشد، فرمود چشمه های حکمت از قلب او بر زبان او جاری میشه، یعنی اون اخلاص اثر میذاره روی قلب او. یعنی حالا قلب حقیقت خلوص رو بشنائل میشه. پس با اخلاص برزیدن انسان میتواند به مقام خلوص نزدیک بشه. لذا نیمه اول رو باید اخلاص ببرزد، سعی کنه خالص کار بکنه. اما در نیمه دوم چی؟ نیمه اول اخلاص می‌ورزد تا به خلوص برسد. در نیمه دوم راه که به خلوص رسیده، اخلاص ورزیدن او از آثار خلوصی است که در جان او وجود داره. چون تو وجودش غیر خدایی نیست، طبیعتاً انگیزه های غیر خدایی هم در کارهاش وجود نداره. نیمه اول با اصلاح انگیزه ها و خالص کردن انگیزه ها به خلوص نزدیک میشه. تو نیمه دوم که وجودش به خلوص رسیده، اون خلوص درونی اوست که سرمنشأ خالص بودن انگیزه او در عمله و غیر خدایی عمل نکردن اوست. خب طبیعتاً وقتی تو وجود کسی غیر خدا نبود، وجودش خالی شد از خودش، از انیت و انانیتش، منی دیگه در وجود او نبود، فقط خدا در وجود او بود، خب شیطان زورش به من میرسید، زورش به خدا که نمیرسه که. لذا کسی که مخلص میشود، یعنی در وجودش غیر خدا نیست، شیطان زورش به او نمیرسد، چون او دیگه چیزی از خودش در وجودش باقی نمانده، همه وجودش خدایی شده و طبیعتاً زور شیطان به چنین کسی نمیرسه. فی الواقع وارد اون قلعه الهی میشه. وقتی یک کسی به حقیقت خلوص راه پیدا کرد، وارد همون قلعه و دژ مستحکم الهی میشه که کلمت لا اله الا الله حسنی، حقیقت توحید، همین که لا اله الا الله بر همه وجود انسان مستولی بشه، جاری بشه، حاکم بشه، یعنی غیر خدایی تو وجود انسان نباشد. و چقدر خوبه این ایام، این دهه ماه ذی‌الحجه برای رسیدن به این مرتبه، چقدر مساعده. کسی در وجودش غیر خدا نباشد، این حقیقت لا اله الا الله، این که فرمودن قولوا لا اله الا الله تفلحون، این که فقط با زبان بگید، یعنی همه وجودتون بگه لا اله الا الله، با همه وجود قائل به لا اله الا الله باشید. این قولوا لا اله الا الله یعنی اینا، نه اینکه فقط به زبان بگید لا اله الا الله رستگار میشید، نه، همه وجودتون، یعنی رفتارتو نگاه میکنم داره میگه لا اله الا الله، گفتارتو نگاه میکنم میبینم میگه لا اله الا الله، آرزوهات رو، اندیشه هات رو، همه چیزت، خوابت، بیداریت، سکوتت، سخنت، همه چیزت رو نگاه میکنم میبینم همه چیزت داره میگه لا اله الا الله. اگر کسی اینجوری با همه وجود بگه لا اله الا الله، فلاح به دنبالش. و خدای متعال فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، این حقیقت لا اله الا الله دژ و قلعه منه، فمن دخل حسنی امن من عذابی. کسی وارد دژ الهی بشود از عذاب خدا در امان است، از همه آسیب ها و گزند ها در امان است، چون عذاب های الهی نتیجه فرمان بری ما از شیطانه. لذا کسی وجودش خدایی شد و حقیقت لا اله الا الله تو وجودش مستولی شد، تو قلعه امن الهی وارد شده، دیگه از تیررس شیطان خارج شده و دیگه شیطان زورش به او نمیرسه، تیغش در مورد او کارگر نیست. خب ببینید، این که آدم به این حقیقت لا اله الا الله برسه، طبیعتاً یک باره که اتفاق نمیفته، که مرتبه به مرتبه این حقیقت توحید بر وجود انسان مستولی میشه. به هر مرتبه‌ای که این حقیقت لا اله الا الله در وجود انسان حاکم بشود، به همون مرتبه هم امنیت از شیطان حاصل میشه. لذا اون امنیت هم دارای مراتبه، همونطور که حاکمیت توحید بر جان و وجود انسان دارای مراتبه. خلوص به اون معنای مطلق کلمه، این کار من و شما نیست، این مال اولیاء کمل خداست. و حق کلمه را اگه بخوایم ادا کنیم، تو اون اوج قله خودش مختص وجود خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. این بلعصاله مقام رسول الله و به تبعیه مقام ائمه هدا علیهم السلام، اون خلوص معنای مطلق کلمه. دیگر اولیا و دیگر انبیا هم به اون جایی که پیغمبر اکرم ائمه هدا علیهم السلام راه پیدا کردن در مقام خلوص، دیگران راه پیدا نکردند. خود درسته که این مقام به اون بلندی است، ما کجا به اون مقام، گفت مال تراب رب الارباب، خاک را چه به عالم پاک. اما این به این معنا نیست که حالا همش به دستمون نیومد پس از همش صرف نظر کنیم. ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو، چیزی که همش به دست نمیاد که آدم از کلش هم صرف نظر نمی کنه، لاقل بخشش رو میره سراغش به دست بیاره. لذا نباید به خاطر اینکه اون مقام خلوص به معنای مطلق کلمه مال اون بزرگانه و از دسترس ما خارجه، ما کلن صرف نظر کنیم از مقام خلوص، نه، در حد خودش انسان میتواند قدم برداره. همین یأس از رسیدن به مقام خلوص، خود این یکی از فریب‌های شیطانه، خود این از فریب‌های شیطانه که بگیم نه آقا این مقام مال پیغمبر اکرم، مال اهل بیت عصمت و طهارته، ما رو چه به این مقامات. نه، خود همین یأس فریب شیطانه. بله درسته به اون مرتبه ما نمیرسیم، نه اینکه راه رو به روی ما بستند، ما همت رفتنش رو نداریم، اما حالا اگر تا اون قله ما راه نداریم، تا نیمه های راه بریم، تا دامنه این قله را بریم، ولو به اوج قله نمیرسیم، از کلش صرف نظر نکنیم. میشود با مجاهدت، با پایداری تو این مسیر، به مراتبی از خلوص سالک نائل بشه. و همونطور که عرض کردم، به هر مرتبه ای از خلوص که نائل شد، به همون مرتبه از شیطان در امان خواهد بود و در امن و پناه الهی واقع خواهد شد. خب حالا این خالص شدن که اصل و روح استعاذه هست، این دارای مراتبی است. مرتبه نخستش ظاهر وجود انسانه، اعضای ظاهری آدمه، که این را انسان بتونه به توفیق الهی از معاصی، از گناهان پاک کنه و با این کار این ظاهر وجود رو از تصرف شیطان بیرون بیاره و به تصرف ملائکت الله بسپره. ملائکت الله میدونه دیگه لشکریان حق هست. انسان بتواند ظاهر وجودش رو، زبانش رو، چشمش رو، دستش رو، پاش رو، ظاهر وجودش رو، اینها رو از تصرف شیطان و از تحت قیمومت و حاکمیت شیطان بیرون بیاره و بسپره دست لشکریان خدا که ملائکت اللهه. اگر این کار رو بتونه بکنه، ظاهر وجود انسان حقانی و الهی میشه، در تصرف حق متعال قرار میگیره و انسان خودش میشه مثل ملائکه. چجوری ملائکه معصومن لا یعصون الله ما امرهم، انسان مثل ملائکه میشه در ظاهرش، در رفتارش. خب اگر انسان تونست این منزل اول رو طی کنه، شیطان که دست بردار نیست که. شیطان رو از ظاهر وجودت بیرون کردی، میره کجا؟ میره به لایه‌های درونی وجوده. حمله بر میشه شیطان به ملکوت نفس انسان. از ظاهر مایوس شد دیگه، ظاهر رو از تحت تصرف او در آوردی، آزاد کردی از اشغال او و سپردی دست لشکریان الهی و تحت تصرف و ولایت حق قرارش دادی. شیطان هجوم آورد به درونه. حالا تو درون شروع میکنه روحیات و خلقیات شیطانی رو ایجاد کردن و از این طریق تو رو از صراط عبودیت حق میخواد دور کنه. مثل چی؟ مثل روحیه عجب رو بر تو حاکم میکنه. عجب چیه؟ خودپسندی و غرور به خاطر طاعت، به خاطر بندگی، به خاطر معصیت نکردن. تو ظاهرت دیگه معصیت ازت سر نمیزنه، اما در معرض خطر بزرگی هستی که به خاطر همین که من معصیت نمی کنم چیه؟ مغرور بشی، دچار عجب و خودپسندی بشی، به خدا ناز بفروشی، از خدا ابراز طلبکاری بکنی، خودت رو از همه خلق برتر ببینی. این رو شیطان ایجاد میکنه و میدونید لطمه‌ای که عجب به سالک میزنه، ارتکاب هیچ معصیت عملی نمیتونه اون ضربه رو بزنه. این بحث رو بارها و بارها خدا توفیق داده برای شما گفتیم که عجب طاعت، عجب عبادت، عجب این که من گناه نمیکنم، سالک رو چنان از خدا دور می کند که هیچ معصیت عملی قادر نیست انسان رو اونقدر از خدا دور کنه، بلا استثناء. ای شراب می خورد، زنا می کرد، قتل می کرد، دزدی می کرد، نمیدونم هر فسق و فجوری مرتکب می شد، اونقدر از خدا دور نمی شد که با این عجب به خاطر طاعت و عبادت و عمل صالحش از خدا دور میشه. ببین شیطان چه کار میکنه؟ از ظاهر بیرونش کردی، حالا سر از کجا در آورد؟ چه جوری قسم خورده و گفتم جلسه قبل من هیچ کسی رو ندیدم در تاریخ خلقت به اندازه شیطان رو قسمش محکم وایساده باشه. بیرونش کردی از ظاهر وجود به درون حمله ور شد. روحیه کبر و خود بزرگ بینی رو در تو ایجاد میکنه. و میدونی کبر رداء خدای متعاله. این جامعه کبریایی فقط به خدا میاد. و وقتی کبر در درون انسان ایجاد شد، یعنی ادعای خدایی داره میکنه، منزل و منزلت الهی رو داره برای خودش عنوان میکنه. چه ضربه بزرگی داره شیطان میزنه از درون. این که آدم فخر بفروشه به دیگران به خاطر سیر و سلوکش، به خاطر طاعت و عبادتش، به خاطر آلوده نبودن ظاهریه به معصیتش و امثال اینا، اینا دیگه اون ضربه های مهلکیست که شیطان بعد از مأیوس شدن از ظاهر وجود سالک میاد تو ملکوت نفس او و به او میزنه. خب حالا نباید به خدا پناه برد از این شیطان؟ باید به خدا پناه برد و مشغول تصفیه باطن شد از این کدورت های باطنی، از این ظلمت های باطنی که شیطان داره در درون ایجاد میکنه. چجوری میشه نجات پیدا کرد؟ چجوری میشه پاک شد از این کدورت و ظلمت ها؟ با رو کردن و توجه کردن به حقیقت توحید، خصوصا توحید افعالی. از یک سو که غیر خدا رو کاره ای نداند انسان در عالم، و از سوی دیگه توحید مالکیت، یعنی خدا رو مالک عالم وجود بداند، مالکی غیر خدا نداند. وقتی من نه مالکی غیر خدا دیدم و نه فاعلی غیر خدا دیدم، دیگه منم زدن یعنی چی؟ اگر گناه نکردم، اگر طاعتی به جا آوردم، این که مال من نبود، من کیم؟ منی وجود نداره، این وجود ملک حقه و اون فعلی هم که به این وجود جاری شد فعل حق بود، به من چه ربطی داره؟ یعنی اگر به این حقیقت توحید فاعلیت و توحید مالکیت انسان متوجه بشود و این حقیقت رو فقط در ذهن در واقع نفهمه ها، نه، سعی کنه این حقیقت رو به خرد قلبش بده. گفتیم براتون تصدیق عقلی منشأ برکت و خاصیتی نیست، اون ایمان قلبی است که میتواند تأثیر واقعی بگذاره. بنابراین این که من ذهنن و علمن پی بردم به این که فاعلی غیر خدا نیست، مؤثری غیر خدا نیست، مالکی غیر خدا نیست، این مشکلی رو حل نمی کنه. باید سعی کنم حالا این مطلبی رو که فهمیدم به قلبم منتقل کنم. راهش چیه؟ راهش ذکر، راهش طاعت و عبادت. حالا چه ذکر عملی که طاعت و عباداته، چه ذکر لسانی که گفتن همین حقیقته و هی به خود تلقین کردن مکرر این حقیقته، تا کم کم قلب انسان باور کند که من نبودم که حالا عمل صالحی ازم سر زد. ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر حسنه ای به تو رسید از جانب خدا بود، مال خودت نبود که. به خودی نبینم، مالکیتی نبینم، اینا رو به خرد قلبم بدم. اگر قلب چشید این حقیقت رو، اون وقت میتونه از این شر کدورات و ظلمت های باطنی که شیطان در باطن انسان از اون دریچه وارد میشه نجات پیدا کنه. چون وقتی آدم دید که نه غیر خدا کسی تو این عالم کاره ایست، نه غیر خدا کسی تو این عالم مالک است، پناهگاهی جز خدا نمیبینه دیگه. تنها کاره عالم رو خدا میبینه، تنها مالک عالم رو خدا میبینه، لذا از دیگران رو بر میگردانه و فقط روش رو به خدا میکنه، امیدش رو به خدا میبنده و پناه به سوی خدا میبره. و اگه اینجوری بره، خدا هم او رو در پناه خودش میگیره. البته تو این مسیر علاوه بر این جنبه‌ای که بتواند بفهمد و به خرد قلبش بدهد، برای اینکه برسه به این حقیقت باور قلبی تو این زمینه و به این امنیت در ملکوت نفس از شر شیطان، اگر یک ناصح مشفقی، یک حکیم الهی، یک عارف نورانی این حقایق رو به او متذکر بشه نفس او میتواند مددکار این آدم بشه. او توجه او، او تذکر او، او نصایح او، توجه دادنهای اون حکیم ربانی و عارف صمدانی میتواند مددکار این سالک بشه برای اینکه انشاءالله راه پیدا کنه. اونم نه هر حکیمی، نه هر عارف، حکیم و عارفی که وصل باشد به اولیاء کمل خدا، به پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین، یعنی از اونها بگیرد و به این سالک عطا کنه، یه پل واسطی باشد. گفت در پس آینه توتی صفت هم داشتند، اونچه استاد ازل گفت بگو میگویم. مثل نیی که بر لب یک نایی است، او در این نیی میدمد و صدایی رو فرد مقابل میشنود. عارفی که به اینجا رسیده باشد، فانی شده باشد در حقیقت پیغمبر خاتم و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله و سلامه اجمعین، کسی که به اینجا رسیده باشه، از کانون علم و معرفت و نور اونها مستنیر شده باشد، چنین عارفی اون وقت نفسش زنده میکنه، تذکراتش، یاداوریهاش تأثیر میگذاره در عمق جان آدم. ولذا سالک تو این مرحله اگه بتونه از چنین کسی بهره ببرد، کار براش آسانتر و راه براش هموارتر میشه، یعنی این حقیقت توحید رو بهتر میتواند بر جان خودش مستولی کند، با همه مراتبی که توحید داره دیگه، چه توحید افعالی، چه توحید اسماء و صفاتی و چه توحید ذاتی که قله توحیده. البته این نکته هم بگیم که وقتی این عارف و این حکیم الهی میتواند مدد کار من باشه تو رفتنم به سوی خدا و حاکم شدن حقیقت توحید بر قلبم و نجات پیدا کردنم از گزندهای شیطان، که نگاه من به این عارف و حکیم نگاه استقلالی نباشد. اگر نگاه من نگاه استقلالی باشه، خود این میشه مانع راه من، خود این میشه مانع راه من، حالا هرچی هم بزرگ باشه، هرچی هم عارف و برجسته ای باشه. مهم اینه من با چه روی کردی نگاه. عیسی ابن مریم علیه السلام، خب این پیغمبر بزرگ الهی که دیگه پیغمبر اولوالعزم، معصوم، اما وقتی پیروان او نگاهشون انحراف پیدا کرد، او رو ثالث ثلاثه نام میدن، او رو ابن الله نام میدن، فرزند خدا یا خود خدا یا سومی از ستای تثلیث نام میدن. خب اینهایی که با این رو کرد حتی با پیغمبر خدا مواجه شدن، اینها عیسایی که برای خودشون ساختن حجاب شد برای عبودیت و بندگی حق متعال. لذا خود اون عارفه ممکنه خیلی آدم بزرگی باشه، مهم اینه من چجوری با او ارتباط برقرار میکنم. اگه من محو خود او باشم، او رو براش یه استقلالی قائل بشم، خود این حجابه برای من، باب نیست، جداره، در نیست، دیواره. وقتی انسان هر کسی رو غیر خدا توش متوقف شد، این حجابه، این دیواره، اجازه عبور به تو نمیده، اون برو نمیذاره ببینی، خدا رو نمیگذره ببینی، تو او متوقف شدی. لذا این عارف وقتی میتواند نفسش مدد کار این سالک باشد، که هم خود اون عارف عارف راستینی باشه و از حقیقت اهل بیت عصمت و طهارت در واقع اشراب بشه، و هم این سالک در تعامل و ارتباطی که با این عارف برقرار میکنه، نگاهش نگاه استقلالی نباشد، محو خود او نشود، سخن خدا رو از زبان او بشنود. مثل که شما گوشی تلفن دستتون داره صحبت میکنید، محو گوشی نیستید که، دارید حرف طرفی که اون طرف داره صحبت میکنه رو میشنوید. همین الان بنده دارم عرایزی میکنم، خود صدای من داره از بلندگوها پخش میشه و شما دارید صدای گوینده رو میشنوید، کاری به بلندگو ندارید، بلندگو یه وسیله است. رضا سالک باید اینجوری به اون عارف نگاه کنه، به همه چیز. در واقع ناطق و متکلم فقط خدای متعاله، اون متکلم است و کلام حالا از اسباب و وسائل بروز میکنند، ظهور میکنند، اینا محل تجلی و جلوه تکلم الهی هست. آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. علی ای حال، اگر اینجوری شد، دم این عارف و نفس این حکیم الهی میتواند مددکار سالک باشه برای اینکه این منزل دوم رو هم بتواند به یاری خدا طی کند، اون حقیقت توحید رو در واقع بر جان خودش مستولی کنه و از گزند شیطان در ملکوت نفس خودش هم نجات پیدا کنه. خب حالا ملکوت نفسم از تصرف شیطان بیرون اومد، حالا شیطان ول میکنه؟ نه خیلی، شیطان ول کن نیست، به یه لایه عمیق‌تر وجود شما حمله بر میشه و اون کجاست؟ قلب انسانه. دقت کردین؟ ول کن که نیست. بله، شما اگه کار کنید، مجاهدت داشته باشید، مداومت داشته باشید، از اون تذکرات اون عارف ربانی هم بهره ببرید، کم کم این حقیقت توحید در واقع در مرتبه تجلیات فعلی حق بر قلب شما تجلی می کند. دل شما از غیر خدا خالی میشه، خانه دل رو می توانید از این متصرف اشغالگر پس بگیرید و به تصرف خود صاحب خانه بسپرید، به خدای متعال بسپرید و خدا متصرف او بشه، دست ولایت حق از باطن شما بیاد و قلب شما رو تصرف بکند و بعد از قلب ظاهر شما رو هم طبیعتاً تحت تصرف خودش بگیرد، چون هر حقیقتی بر قلب مستولی شد، ظاهر وجود انسان هم تابع او خواهد بود. و از این طریق در واقع هم قوای ملکیه و ظاهری و هم قوای ملکوتیه و باطنی انسان تحت تصرف و حکومت خدای متعال در بیاد و شیطان از اینجا رانده میشه. اما گفتم از اینجا رانده شد، بازم ول کن نیست، به یه لایه عمیق‌تر هجوم میاره، به روح هجوم میاره که از قلب مرتبه عمیق‌تری است. از اونجا برانید، به سر انسان هجوم میاره، مرتبه به مرتبه، تا مقام فنا، تا مقام فنا، اونم فنای به معنای مطلق ها، یعنی فنای ذاتی. و الا فنای افعالی اینجوری نیست که شیطان ولکن باشه، تو فنای صفاتی، فنای اسمایی اینجوری نیست که شیطان دیگه نفوذ نداشته باشه. بله، کسی به فنای ذاتی رسید، اونجا دیگه شیطانی نمیمانه، در آستانه فنای ذاتی شیطان محو و نابود شد، چون ماسوا الله کلا محو و نابوده، غیر خدایی تو مرتبه توحید ذاتی دیگه مطرح نیست که بخواد شیطانی باشد، اغوا کننده ای باشد، اغوا شونده ای باشد، اغوایی باشد، بساط همه اینها جمع شد. و الا تا قبل از او در همه لایه‌های عمیق وجود انسان شیطان دست داره و وارد میشه و نفوذ میکنه و سعی میکنه این سالک رو تو یکی از این مراتب متوقفش کنه و نگذار راه رو بره. خب این حالا یه اشاره ای به این مراتب خالص شدن که اشاره کردیم، هرچی خالص تر بشه انسان، میزان امنیتش بیشتره. ببینید، هی لایه به لایه، ظاهر انسان، ملکوت نفس انسان، قلب انسان، روح انسان، سر انسان، خفی انسان، اخفای انسان، مراتب مختلف وجودی انسان، اینا یکی یکی پی در پی مورد هجوم شیطان قرار میگیره و سالک باید با مجاهدت از تصرف شیطان خارج کنه و بسپره دست صاحب او که خدای متعال. خب پس اولین نکته در استعاذه چی شد؟ اخلاص. خدای متعال فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بنده های خالص من، بنده های مطلق من، عبادی، توی شیطان بر اونها تسلط نداری. خود شیطان هم گفت که الا عبادک من هم المخلصین، بندگان مخلص تو رو منظورم بهش نمیرسه که اغوا کنن. پس اولین مرتبه مرتبه خلوص شد. یعنی اولین شرط استعاذه، اولین ادب استعاذه خلوص شد. دومین چیزی که لازمه مسون ماندن و در امان ماندن از شر شیطانه فرمود چی؟ فرمود انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا. فرمود توی شیطان سلطه و تسلطی نداری بر کسانی که ایمان آوردن. پس دومین ادب استعاذه ایمان است. خب میدانیم ایمان غیر علمه، همین الان هم اشاره کردم. مطلبی رو ممکنه ما علمن بدانیم، با برهانهای قوی علمی هم درستی او رو بتوانیم اثبات کنیم، از نظر ذهنی و عقلی ذره ای تردید در درستی او نداشته باشیم، اما این اسمش ایمان نیست. ایمان بهره ای است که قلب ما میبرد. اینا همه تو ذهن و عقل ما بود. بهره ای از حقایق که قلب میبرد نامش ایمانه. لذا تو آیات قرآن هم ایمان رو نسبت به قلب داد. فرمود کتب فی قلوبهم الایمان، فرمود ایمان رو در قلب‌های اینها خدای متعال ثبت کرد و نگاشت. یا راجب کسانی که به گزاف ادعای ایمان می‌کردن فرمود چی؟ فرمود لما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان هرگز وارد قلب‌های شما نشده. پس این که من از نظر علمی، عقلی، استدلالی بدانم حقایق توحید رو، این حسابش با ایمان فرق میکنه. کم داریم آدمهایی که فیلسوفند و حکیمند و عارف اصطلاحیان، عرفان نظری خوندند و خیلی سواد عرفانی دارن، اما شیطان اونها رو مهار زده و سواری میدن به شیطان. کمن نمونه های اینا؟ اونها از نظر علمی که کم ندارن، منتها علم مشکل رو حل نمی کنه. ایمان مهمه. اشاره کردم خود شیطان علم به توحید نداشت، علم به معاد نداشت. چرا؟ اما چرا اینجوری شد؟ چرا جلوی خدا وایساد؟ تمرد کرد از فرمان خدا، استکبار ورزید، راه کفر رو در پیش گرفت، با خدا به مجادله برخاست، خدا رو به جهل متهم کرد، به خدا گفت که دستور تو دستور جاهلانه است، موجود شریفتر معنا نداره در برابر موجود پستر سجده کنه. خلقتنی من نار و خلقته من طین، انا خیرون من، من بهتر از آدمم، دستور تو دستور غلطیه که داری به من میگی سجده کن بر آدم. این همه بیادبی و جسارت در برابر خدا. بعدم نسبت دادن اقباب خدا، همه اینا، این همه جسارت ها علی رغم علم کامل شیطان به توحید و به معاد بود. پس حساب ایمان از علم جدا هست. ایمان حظ و بهره قلب است از حقایق، در حالی که علم حظ و بهره ذهن و فکر است از حقایق. اگر اون چیزی که فکر و ذهن فهمید انسان بتونه با تذکر، با ذکر، حالا چه ذکر عملی چه ذکر لسانی، تلقین مکرره به خود، با همنشین شدن و مجالست با اهل یقین و اهل ایمان و اهل باور، کم کم بتونه به خورد قلب خودش بدهد، اون موقع کم کم اون مطلب علمی تبدیل میشه به یک ایمان قلبی. تراجع به این تو کتاب شراب طهور، تو بحث تثبیت حقیقت توحید در قلب، اونجا گفتیم راه‌های رسیدن به ایمان و باور و یقین رو. نیاز به مجاهدت داره، نیاز به ذکر، ذکر عملی، ذکر لسانی، نیاز به مجالست با اهل یقین، نیاز به بهره بردن از نفس اهل یقین و امثال اینها داره، تا کم کم این حقایق به قلب انسان نفوذ کند و به ایمان و به باور قلبی مبدل بشه. قلب اگر با این تذکرات، با اندیشیدن به حقیقت توحید، چون فکر و ذکر مکمل هم دیگه هم دیگه، هم ذکر و تلقین مکرر دانسته های توحیدی به خیشتن، هم فکر و اندیشیدن در حقیقت توحید که افضل از ذکره، و هم با خلوت های عبادی، با انجام طاعات و عبادات و فرمانبری ها، کم کم انسان بتواند اون حقیقت توحید رو به قلب خودش راه بده. قلب وقتی که الهی شد از تصرف شیطان خارج میشه. قرآن فرمود الله ولی الذین آمنوا، کسی اگه به مرتبه ایمان برسه ولایت او رو خدا به دست میگیره، دیگه تحت ولایت شیطان نیست. الله ولی الذین آمنوا، وقت اگر این ولایت الهی بر وجود او مستولی شد چی میشه؟ یخرجهم من الظلمات الی النور، خدا اونها رو از ظلمات و تاریکی ها به سمت نور بیرون میاره، از ظلمت معصیت و طغیان در برابر خدا، از ظلمت اخلاق رذیله و روحیات زشت و آلوده، از ظلمت جهل، از ظلمت کفر، از ظلمت شرک، از ظلمت خودبینی و خودخواهی و خودپرستی، اینها رو بیرون میاره به نور طاعت و عبادت و بندگی خودش، به نور اخلاق فاضله و روحیات متعالی، به نور علم و به نور یقین، به نور توحید، به نور خدابینی و خداخواهی و خداپرستی و خدادوستی، در واقع از اون ظلمت به این نور واردشون میکنه. پس دومین چیزی که لازمه رسیدن به اون حقیقت استعاذه است ایمانه. ایمانه. سومین نکته‌ای که تو آیه فرمود انهو لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، سومین ادب استعاذه توکله. فرمود شیطان سلطه ای ندارد بر کسانی که ایمان بیارن و بر پروردگارشون توکل کنن. یعنی نقطه اتکاءشون خدا باشه، به حول و قوه خودشون و به مدد و نیروی احدی غیر خدا تکیه نکنند، اعتماد نکنند، خدا رو وکیل خودشون قرار بدن. اگر کسی به مرتبه توکل رسید، که حالا راجع به بحث توکل خدا توفیق داده مفصل صحبت کردیم، هم در شراب طهور نوشته شده و هم در شرح مصباح گفتیم، در شرح شراب طهور گفتیم، به مناسبت‌های مختلف خدا توفیق داده راجع به بحث توکل صحبت کردیم، مقام توکل. کسی به این نقطه برسد که همه امور خودش رو واگذار به خدا بکنه، و این میدونید نتیجه توحید افعالیه دیگه، که من همه تکیه‌مو میدم به خدا، وقتی غیر خدا رو کاری نبینم. ولی اگه غیر خدا کاری هست، اگر زرنگی و مهارت و توانمندی و هنرمندی و هوشمندی خودم اثری دارد، یا اگر حمایت و طرفداری و کمک و اعانت دیگران اثری دارد، خب چرا فقط به خدا تکیه کنم؟ به خودم و دیگرانم تکیه میدم؟ کی فقط به خدا تکیه میکنم؟ وقتی که فقط خدا رو کار بدونم در عالم. یعنی روحیه توکل میوه توحید افعالی است. وقتی کسی غیر خدا کاری در عالم ندید، هیچ ملجأ و پناهگاهی غیر خدا در عالم ندید، همه امور رو دست خدا دید و تحت تصرف خدای متعال، طبیعتاً چنین کسی به خدا پناه میبره، چون پناهگاهی غیر اون نیست، پناه دهنده غیر اون نیست، کاری در عالم غیر اون نیست. دقت کردین؟ لذا مقام توکل هم از میوه های توحید افعالی است. وقتی غیر خدا رو کار این ندید، از غیر خدا دل میبره، منقطع میشه از غیر خدا، از غیر خدا یأس پیشه میکند، و فقط امیدش رو به خدا میبنده، پناه به خدا میاره. اینجوری حقیقت توکل تو قلب این انسانی که به توحید افعالی رسیده است شکل میگیره و ایجاد میشه. استعاذه معنا پیدا میکنه. شرط سوم استعاذه که توکل بر حق بود در واقع محقق میشه. و خب وقتی پناه واقعی آورد، پناهنده واقعی شد به خدا، یقیناً خدا به او پناه خواهد داد. دست رد بر سینه او نمیزنه و دیگه اجازه نمیدهد شیطان او رو مورد آسیب قرار بده. خب این سه تا ادب استعاذه بود: یک، خلوص، دو، ایمان، سه، توکل. و هر سه اینام دیدیم عملا برگشت به اون حقیقت توحید. استعاذه نتیجه درک علمی و عملی و عقلی توحید افعالی است. یعنی اگر توحید افعالی فهمیده شد، که اولش هم راهش اینه که آدم بره درک علمی پیدا کنه ها، برای رسیدن به اون باور و یقین به توحید اولین گامش درک علمیه، که هم برم بشنوم، استدلالاتو یاد بگیرم، بحث کنم، گفتگو کنم، تعمق کنم، تحقیق بکنم، با برهانهای عقلی، با آیات قرآن، با احادیث معصومین صلوات الله علیه مجمعین، و از نظر علمی مطمئن بشم به حقیقت توحید افعالی، به اینکه غیر خدا در عالم احدی کار این نیست. این گام اول. گام دوم چی شد؟ رسوندن این دانسته علمی و عقلی به قلب، با تذکر، با تفکر، با طاعت، با عبادت، با مجالست با اهل یقین. این از این طرف که حقیقت توحید بتونه به قلبم مستولی بشه. نقطه دوم، راست راستی باور کنم شیطان دشمن کینه توز قسم خورده منه، دشمن لجوج و قاطعی است که دست بر نمیداره از دشمنی برزیدن نسبت به من. یقین کنم که او در کمینه، هر لحظه در کمینه منه، برای اینکه آسیب خودش رو به من برسونه. خب اگر این واقعا بر وجود من مستولی شد، اون حقیقت توحید، و این باور به دشمنی تردید ناپذیر شیطان نسبت به خودم، طبیعتا این حالت پناه آوردن به خدای متعال تو قلب انسان ایجاد میشه. وقتی این حالت تو قلب ایجاد شد، این حالت قلبی به زبان انسان جاری میشه. حالا زبان میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. حالا این استعاذه‌ای که حالا به زبان جاری میشه خیلی فرق داره با اون استعاذه اولی که این حالات نبود در وجود فرد و فقط با زبان میگفت. گفتیم حتی ممکنه که خود این لفظ رو هم شیطان به زبان او داره جاری میکنه. اگر این حقیقت نباشه، شیطان متصرف در وجود انسانه و استعاذه حقیقتش در فرد نیست، بلکه عکسش از پناه بردن به شیطان از خدای متعال در عمل واقع میشه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بقائمهم.